این ترانه زیبا از آقای محمودزاده تهیه کنندمون که با این ترانه زیبا یک شور و نشاط و زیبایی خاصی بهمون دادن سپاسگزاریم. اما بریم سراغ اون موضوعی که گفتم سالهاست داریم روش صحبت میکنیم، خرید تضمینی گندم. هیچ مقدمه روش نمیگم، با میهمانان ارجمندمون مشغول صحبت میشیم، جناب آقای دکتر علیرضا نظری عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس و همینطور جناب آقای عطالله هاشمی ریاست محترم بنیاد ملی گندمکاران ایران. آقای دکتر نظری سلام، صبح بخیر.
آقا سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب دکتر نظری. آرزوی صبح بسیار خوبی برای شما و همکارانتون داریم و می‌خوایم سلام کنیم به جناب آقای هاشمی. آقای هاشمی سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح خیر عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای نظری، کلیه شنوندگانتون و کشاورزان عزیز سراسر کشور.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر نظری، داستان خرید تضمینی گندم انشاءالله سال 1400 براش خط پایان کشیده خواهد شد یا نه؟
بله قطعا همجور جناب هاشمی که اشاره فرمودین، چون این مصوبه مجلس هست که نهایتا مسیر قانونی خودش رو طی کرده و از 12 آذر ماه سال گذشته ابلاغ شده. جلساتی هم اجمالا همون کارگروه ویژه برای تعیین قیمتگذاری تشکیل شده و الان هم در دستور کار هست، انشالله امسال انجام خواهد شد قطعا
به امید خدا. یعنی ما دیگه در 1400 نمیخوایم بیایم با افرادی که هلوش تصمیم گیری گندم و گندمکاری هستن صحبت کنیم، ایراد بگیریم، نقطه های قانونی رو بگیم، نقطه های فراموش شده قانون رو بگیم، آقا چرا این کار انجام نشد، چرا این نکته‌ای که از سال 1399 آذر ماه تصویب شد و ابلاغ شد چرا هنوز اجرا نشده. انشالله یعنی ما در 1400 دیگه با خیال راحت سراغ گندم و گندمکاران خواهیم رفت و حال احوال فقط خواهیم کرد.
علی‌القاعده همین جوره، چون قانون که خب یه قانون خوبی هست، میشه گفت که همه ضعف‌هایی که در این قانون وجود داشته با اصلاح دو تبصره که انجام شده رفع شده. الان فقط برمیگرده به اینکه انشالله قانون درست اجرا بشه. البته مجلس شورای اسلامی هم سازوکاری که دیده که دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در این کارگروه قیمتگذاری در واقع به عنوان عضو ناظر حضور دارن و بناست که این رعایت ها بشه تا اون چه که در مجلس تصویب شده در عمل هم انشالله به موقع و درست اجرا بشه.
انشالله امید خدا. جناب آقای هاشمی در خدمت شما هستیم، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه که میتونه کمک حال ما باشه خواهش میکنم بفرمایید تا من سوالم رو بپرسم.
عرض کنم خدمتتون همونطور که جناب آقای دکتر نظری فرمودن، قانون طرح بسیار خوبی بود، سالها بود که آرزوی کشاورزان بود که خودشون در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تولیدی خودشون نقش داشته باشن. مجلس حرکت بسیار خوبی کرد، ولی همونطوری که ایشون هم فرمودن و شما هم در جریان هستیم، ما اکثرا در اجرای قانون دچار مشکل میشیم. همین مشکلی که امسال ما در رابطه با گندم دچارش شدیم، خودتون میدونین الان گندم این هفته انشالله آغاز میشه فصل برداشتش، ما هنوز نتوانستیم که قیمت گندم رو از کنم خدمتتون مطرح بکنیم، تایید بکنیم و کشاورزان در بلا تکلیفی هستن. اجرای قانون مهمتر از خود قانون.
آقای دکتر نظری چه اتفاقی باید بیفته تا این اجرای قانون به نحو احسن انجام بشه و گرفتار سلائق مجریان نباشیم؟
خب همون مراقبت‌های لازم. ببینید الان در بحث قانون میشه گفت که همه جوانب درش دیده شده. تاریخ قیمت‌گذاری، ترکیب اعضایی که باید در این قیمت‌گذاری نقش آفرین باشن، نقش حضور خود کشاورزان در این قیمت‌گذاری، زمان اعلام قیمت، خدمت شما عرض کنم تأمین اعتبار 100% توسط سازمان برنامه، این چیزی بوده که علی‌القاعده باید به لحاظ تصویب قانون و اصلاحی مد نظر قرار می گرفته که میشه گفت که همه اینها در واقع تو این قانون دیده شده. الان بحث اجراست که چه در همون تشکیل جلسات که الان یه مقدار جای تأمل هستش که با توجه به اینکه 12 آذر سال گذشته بعد از طی مراحل قانونی نهایتاً ابلاغ شده، علی‌القاعده این مدت زمان، گرچه حالا مجلس خودش درگیر بحث بودجه بود آخر سال، ولی این به معنای رفع اون مسئولیت نیست. علاوه دولت و اون شورای اقتصاد این جلسات رو باید با شدت بیشتری برگزار میکردن، که همجور که های دکتر هاشمی الان اشاره فرمودن، الان که در آستانه برداشت محصول هستیم هنوز ما با بلا تکلیفی مواجه نباشیم. علاوه بر این قانون به خوبی تصویب شده و باید انشالله رعایت بشه تا در اجرا هم شاهد در واقع اثر بخشی اون در اون هدفی که بحث تضمین تولید محصولات اساسی کشاورزی در این قصه دیده شده انشالله محقق بشه.
الان همین نکته که آقای هاشمی فرمودن، این خودش خبر یعنی سیگنال و آلارم بدی نیست برای این موضوع، اینکه ما قانونی تصویب کردیم، همین الان در نقطه شروع دچار مشکل هستیم، دچار تزلزل هستیم. این رو باید چک کرد. حالا این نظارتی که شما میفرمایید درست، نظارت سر جاش هست، اما خب هر کاری میکنیم به اصطلاح این موضوع جا نخواهد افتاد تا یک اهتمامی پشتش نباشه. الان چه اتفاقی داره میفته که این نکته که آقای هاشمی میفرمایند ما در همین شروع دچار مشکل شدیم؟
خب من فکر میکنم تا جایی که با دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی که عضو شورای در واقع قیمتگذاری هستن به عنوان عضو ناظر دیشب تماس داشتم، عنوان کردم که در اولین روزهای شروع مجلس، خب مستحضر تقریبا مجلس یک ماه تمام که درگیر بحث بودجه سالانه بودن، لایحه بودجه، و با توجه برگشتی که خود و دوباره مقدار فرصت بیشتری رو از مجلس به خودش اختصاص داد، تونستن تا پایان سال تا آخرین روزهای کاری بحث بودجه رو ببندن که حساب درآمد و خرج کشور از اول سال جدید مشخص باشه. الان که 15 روز تقریبا بحث تعطیلات اول سال هست که خواهیم یه امر متعارفی بوده، ولی علل قاعده باید از مثل فردایی که رسما مجلس شورای اسلامی آغاز میشه و دیگه برنامه رسمی کشور هست، نسبت به این قسمتی هم که الان جناب هاشمی اشاره فرمودن انشالله
ما نکته همون بستر تعطیلی یا گرفتاری مجلس نیست، که مجلس علل قاعده هر روزش یک برنامه خاص خودش رو داره. سوال این هستش که اگر مجلس به دلیلی گرفتار موضوعی باشه که حالا اهم و فل اهم کردن و حالا موضوع مبتلا به هست، امروز این هست، ممکنه فردا یک موضوع سیاست خارجی باشه، پس فردا یک موضوع امنیت ملی باشه، میدونید موضوعات مختلفی هست که مجلس گرفتارش هست و درگیرش هست، آیا به صرف این میشه گفت چون اینجوری هست مجری ما هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، یا مجری ما نمیتونه به اون چیزی که تحت نظارت، یعنی خودش رو زیر نظارت نمیدونه تا اینکه مجلس بیا تذکر بده یه کاری انجام بده؟
بنده که فکر کنم دقیقاً همینجوره، مخصوصاً در این دولت متأسفانه ما شاهد کمکاری و کم دقتی در انجام وظایف بودیم، و همونجوری که اشاره فرمودید اساساً تشکیل این شورا که با مجلس نیست، تشکیل این شورا با مجموعه قوه مجریه و دولتی که باید این جلسه رو تشکیل بده، وزیر جهاد کشاورزی که باید پیگیر این جلسه باشه، و البته مجلس هم دو نفر عضو ناظر میخواد بفرسته، این نیست که مجلس بخواد تعطیل کنه بخواد اون دو نفر رو تامین کنه. مهم اینه که دولت باید اون اهتمام رو داشته باشه که این کمکاری ها مشهود بوده، اما خب در این حال دیگه در سال جدید به نظر میاد که پذیرفته نیست که ما شاهد اون مباحث سنوات گذشته باشیم.
حالا هرچند که ما تو این ماهای پیش رو انتخابات رو هم داریم، بعد تحویل دولت و دولت بعد رو هم داریم، ممکنه این وسط گندمکارای ما بیشتر احساس بالا تنهایی بکنن. آقای هاشمی بفرمایید که چه پیش بینی میکنید روزهای آینده رو؟
از کنم خدمتتون، من هم خدمت جناب عالی و هم خدمت جناب آقای نظری عرض بکنم که تشکیل این شورا قیمت‌گذاری و اعمال سیاست‌ها کار بسیار مهمیه، ولی مشکل نیست. اگه اراده بر این استوار باشه که این شورا تشکیل بشه و برای قیمت گندم تصمیم گیری گرفته می شود، دو ماه قبل هم قابل اجرا بود، یعنی تمام کارهای کارشناسی از طرف تشکلها، نمایندگان کشاورزان و حتی وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی شده بود. منتها اخباری که ما داریم اینه که اراده آقای رئیس جمهور بر اینه که قیمتی که خودشون قبلا اعلام کردن و مورد اعتراض کشاورزان و حتی کارشناسان اقتصاد کشاورزی قرار گرفته، در صدد اجرای این مصوبه قبلی خودشون هستن که بر طبق قانون تمام مصوبه قانونهای قبلی کنم یکون تلقی میشه با اعمال قانون شورای قیمتگذاری و اعمال سیاستهای خرید. به خاطر همین اگه به این منوال پیش بره، ما متاسفانه دچار مشکل خواهیم شد. اونم اینه که به شدت مقدار خرید تضمینی گندم کاهش پیدا خواهد کرد. با این وضعیت اگه ما پیش بریم، شما مطمئن باشیم ما محتاج خواهیم بود که حداقل 8 میلیون تن گندم وارد بکنیم و جزو بزرگترین وارد کنندگان گندم قرار بگیریم، به خاطر اینکه دولت در مسابقه خرید تضمینی گندم به بازار آزاد خواهد باخت. الان قیمت نهادهای دامی به قدری بالاست که گندم با قیمت‌های فعلی نازل‌ترین و از کنم کم ارزش‌ترین وجه رو داره در رابطه با نهادهای دامی. خودتون میدونیم ما سال‌های گذشته هم پرت گندم خوراکی انسان به سوی نهادهای دامی داشتیم که امسال این پررنگ‌تر اگه به این منوال پیش بره. ما در عرض این دو سه روز قیمت گندم نهایی کرده و اعلام نکرده باشیم، سلفخرها، دلالها، محتکران، قاچاقچی‌ها این میدان از ما و از دولت خواهند برد و در نهایت این ذهنیت ایجاد خواهد شد که در ما در تولید مشکل داریم. من خدمت مرز بکنم، ما هیچ مشکلی در تولید نداریم. خرید و قیمت خرید ما خوب باشه، ما احتیاج نخواهیم داشت حتی یک تن گندم از خارج وارد بکنیم. من خواهشم اینه که دولت، آقای رئیس جمهور، مجموعی که فعلا مانع هستن که این شورا تشکیل بشه و قیمت اعلام بشه و قیمت عملیاتی بشه، دست از این لجاجت بردارن، اجازه بدن که انشالله این شورا کار خودش انجام بده. زیربنای بسیار خوبیه برای آینده بخش کشاورزی ما که دچار تزلزل نشه.
انشالله. سپاسگزارم جناب هاشمی، ممنونم که همراه بودید. با حضرت علی خداحافظی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر نظری، این نگرانی ها رو میخوایم در یک جمع‌بندی، در یک جمله به سرانجام برسونیم. خدایی نکرده اون پیش بینی هایی که حول محور اقتصاد، مسائل بازار سرمایه و مسائل بازار ارز و غیره و غیره که پیش بینی میشود، خدایی نکرده یک وقت بار بشود بر دولت بعدی، آیا خرید گندم هم اتفاق براش خواهد افتاد؟
جناب هاشمی، همونجور که بعد از زنگ جناب دکتر هاشمی هم اشاره فرمودن، این قانون به لحاظ قانونیت هیچ اشکالی نداره. شما ببینید حتی در تفسیر هفت این قانون تصریح شده که این به اصطلاح مصوبه مشمول قیمت‌های زراعی سال 99400 هم میشه. یعنی که دولت اومده قبل هم اعلام کرده فرضاً به عنوان کیلو 4000 تومان خرید، این قانون تصریح داره که اون دیگه مبنا نیست، مبنا این قیمت جدیدی است که در واقع توسط این شورا با شرایط جدید تعیین میشه. علل قاعده مجلس باید بالاخره از حیثیت خودش که اونم قانون است که تصویب کرده در مسیر طبیعی و قانونی خودش رو طی کرده دفاع کنه و مطمئنم که انشالله در روزهای آینده با همت و جدیتی که کمیسیون و رئیس محترم کمیسیون دارن پیگیر خواهند بود تا انشالله این به نتیجه
برسه. انشالله به امید خدا آرزوی موفقیت داریم برای شما همکارانتون در کمیسیون. آقای دکتر نظری، صحبتون بخیر باشه. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. تشکر میکنم. خدا
یکی به زبون همه گلا اسم تو رو داره میزنه صدا، بارون بارون، تموم شاخه ها دست به دعای بهار دیگه اومده بیا، بارون بارون، اگه دل منه که از غم جدا نمیخواد بشه به خدا، بارون بارون، ولی با تو میتونه بشه رها اگه نفس تو برسه به ما، بارون بارون، ای عشق مثل این بارون، با تو تازه میشه دنیا، ای عشق در کنار تو دنیا تازه میشه، دنیا دنیا تازه میشه، دنیا
صحبتون بخیر باشه. ساعت 7:45 دقیقه هست. میخواییم بیایم سراغ موضوعی که بیشتر از یک سال زندگی، اذهان، تصمیم گیری ها، بودجه و همه جان و مالمون رو درگیر خودش کرده، بحث کرونا. و میخواییم همصحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و عضو محترم ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای دکتر سلام، صحبتتون بخیر.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم، خدمت همه شنوندگان رادیو عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
متشکرم.
ان شاءالله سال نو رو برای همه برای با سلامتی و خوبی و خوشی آرزو دارم.
ان شاءالله ما هم متقابلا همین آرزو برای حضرت علی داریم. آقای دکتر ابوالقاسمی، بحث کرونا بحثی هستش که در این یک سال و چند ماه اخیر فراز و نشیب بسیاری رو طی کرده و تجربه کرده. از روزهایی که پارسال همین موقع ها ما با احساس غرور خبر از شکست میدادیم، شکست کرونا میدادیم، اما متاسفانه با خوشحالی زود هنگام گرفتار موج دوم شدیم. سوم هم به خاطر یک سری بی‌مبالاتی هایی که در انتهای تابستون انجام شد و الان عید که خیز چهارم رو دارن دوستان بزرگوار میفرمایند که خیز چهارم آغاز شده و به هر حال موج سهمگینی هم خواهد بود. این فراز و فرودی که با کرونا ما باهاش روبرو هستیم رو چطور تحلیل میکنید، چطور ارزیابی میکنید، از باب اینکه ما آینده رو چطور باید ببینیم؟
خدمت شما عرض میکنم، من قبل از اینکه این فراز و نشیب ها رو بخوام خدمت عزیزان بگم، ببینم الان اومدم دفتر کارم نشستم تو دانشگاه.
بله.
اولین کاری که کردم به مسئول دفترم گفتم که کلیه ملاقات هایی که افراد احساس میکنن در ایام عید با هم داشته باشن الان لغو کن، و ما به تمام پرسنلمون اعلام کردیم که هر دید و بازدیداری از طریق فضای مجازی انجام بدید در اتاقاتون که کار میکنید. ببینید این یک کار بسیار بسیار مهمی است که امروز که مردم خیلی هاشون رفتن مسافرت و برگشتن و ما الان شدت نارنجی شدن و قرمز شدن شهرها رو داریم، توی ادارات دولتی و توی جاهایی که تجمع هست ولی اداره دولتی نیست این اتفاق میفته و هر کسی ممکنه که ویروس رو داشته باشه، هر کسی ممکنه. اصلا نباید فکر کنیم این مریض بنابراین ویروس رو داره، افراد هر کدوم ممکنه مبتلا باشن علامتی نداشته باشن. بنابراین بیایم خداییش تا الان هر اتفاقی افتاده همین الان میتونیم از مرگ هزاران نفر آدم جلوگیری کنیم، به شرطی که اراده بکنیم بگیم باشه ما تا امروز گذشت، از امروز اگر خواستیم اقوام ببینیم با تلفن از فضای مجازی استفاده میکنیم، باشون صحبت میکنیم، اگر تو اداره میخوایم ببینیم رئیسمون رو ببینیم، دوستمون رو ببینیم، توی ادارات همین الان با تلفن با هم صحبت میکنیم، رو در ما استور بذاریم کنار، احساس نکنیم طرف بعدش میاد ناراحت میشه، ممکنه دلخور بشه رئیسمون، مقام بالا دستیمون. من همین الانم به مسئولین خودمون در سپاه زنگ زدم گفتم که ببینید این کار بکنید، خواهش میکنم ابلاغ کنید، اگر امروز دولت تصمیم بگیره این ابلاغ انجام بده که همین الان امروز که روز اول بعد از تعطیلات هست دید و بازدیدها در ادارات و در فضاها و در فضاهای صنفی در بیرون محدود بشه فقط به فضای مجازی، ما کمک بزرگی میکنیم برای اینکه این شیب و شدتش رو کم بکنیم. این خواهش اول من هست از همه مردم، همه اونا که الان صدای منو میشنون. ممکنه کسی فامیل نزدیکش رو دیده ولی فامیل یه مقدار دورترش رو ندیده، الان زنگ بزنه خواهش کنه بگه من خوشحالم تلفنی با شما صحبت میکنم، چون داره کرونا میده بالا ممکنه من شما رو آلوده کنم. این یه نکته بسیار مهمی هست. خب ما در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم که پیش بینی میکردیم، شما اگه خاطرتون هست بالاخره وزارت بهداشت، وزیر بهداشتم چندین بار حتی در یه جلسه من خصوصی بودم گفت اگر این ایام عید مردم در خانه هاشون بمونن ما راحتیم، ولی اگر نمونن قطعا اتفاقات بدی رو بایستی منتظرش باشیم در فروردین ماه و اردیبهشت ماه، و این اتفاق متاسفانه الان افتاده. یعنی خریدهای شب عید، رفت آمدهای شب عید، شلوغیهای بازار، اینا آثارش تا الان ظاهر شده و از این به بعد احتمالاً آثار مسافرت ها ظاهر میشه. آثار مسافرت ها از امروز ظاهر میشه، یعنی اونایی که هفته اول رفتن از امروز، اونایی که هفته دوم رفتن از یک هفته بعد، قطعا آثارش انتقال ویروس از یک فرد بدون علامت و کم علامت به کسی هست که زمینه و استعداد گرفتن علائم شدید رو داره. این افرادی که گرفتن استعداد علائم شدید دارن افراد به خصوص بالای 50 سال، به خصوص اینها هستند که اگر که تا الان محافظت شدن، از این به بعد هم محافظت بشن، انشالله ما میتونیم اینو کنترل بکنیم. در هر صورت این سرنوشت سرنوشتی بوده که در کشورهای دیگه هم رقم خورده، ما میتونستیم از اون درس بگیریم و میتونستیم اونو تجربه خودمون قرار بدیم، ولی خب متاسفانه نشد. یعنی به هر صورت این اتفاق افتاد و این مسافرت ها صورت گرفت و به نظر میرسه تا ما رسیدن به این که حدود 80-90% جامعه ایمن بشن یا واکسینه بشن، همیشه چنین خطری رو در روبرو داریم. گاهی وقتا آدم احساس میکنه فامیل ما همش گرفتن، احتمالاً دیگه کسی نمیگیره. من خودم یه دفعه دیدم آقا چند نفر از فامیل ما تو همین چند روز مبتلا شدن و برای گرفتن تخت در بیمارستان ها براشون تلاش میکردیم. بیمارستان ما که تعداد بیمارانش رسیده بود به حدود 60-70 نفر، الان بالای 145 نفر مبتلا به یعنی بیمار شدید در بیمارستان بستری شدن در طی همین 7-8 روز گذشته. بنابراین احتمال اینکه بیمارستان ها دوباره تختشون پر بشه، سرویس های عادی که داشتن به بیماران قلبی، بیماران سرطانی داشتن سرویس میدادن تحت تاثیر قرار بگیره، هست. ولی هر چقدر بتونیم این شدتشو کاهش بدیم خیلی کمک کردیم. نظر شخصی من این بود که واقعا یک حالت شدیدی از قرنطینه رو اعلام میکردن، شاید امروز ستاد تصمیم گیری بکنه. البته شما اعلام کردید من عضو ستاد ملی کرونا نیستم، ما ستاد کرونا تهران هستیم. ولی امیدوارم در ستاد ملی کرونا امروز تصمیمات خوبی گرفته بشه. الان اگر که یک هفته قرنطینه شدید رو اعمال بکنم، میشه جلوی این شدت بیماری رو گرفت.
ما آقای دکتر یک مشورتی حالا میخواییم نظر حضرت عالی رو بپرسیم در یک موضوع خاص، و اون اینه که آیا قائل هستیم به این که ما یک سری سیاست ها رو باید به جبر ابلاغ کرد و اعمال کرد، یا اینکه نباید بگذاریم به فهم و آگاهی عمومی؟ مثلا بحث تعطیلات نوروز، سفر تعطیلات نوروز همین موضوع بود. ما می‌دیدیم مثلا اعضای کمیته علمی مقابله با کرونا به شدت مخالف این بودن که آزادی حرکت وجود داره، تردد وجود داشته باشه، اما این آزادی تردد وجود داشت. سفرهای نوروز مثل سالهای قبل از پارسال انجام شد، ترافیک بسیار سنگینی بود، ترددها کند بود، ایستا بود در مسیر به ویژه تهران شمال، حالا بقیه نقاط هم همین اتفاق براش افتاد. میخوایم نظر حضرت عالی بپرسیم، آیا به نظر حضرت عالی آیا ما باید بیایم محدودیت رو ایجاد میکردیم، تردد رو منع میکردیم، یا اینکه از مردم میخواستیم تردد نکنن؟ خب ببینید الان در خیلی از جاها هم اتفاق داره میفته. مثلا توی کشوری مثلا به عنوان مثال اروپایی مثل بلژیک، الان بر سر اون فضای باز جمع شدن و جمع نشدنش درگیری مردم با پلیس به وجود اومده، پلیس در حال متفرق کردن و به زور و جبر جدا کردن هست. آیا ما نباید منع میکردیم مثل پارسال تردد و مسافرات بین شهری رو؟
من هم نظرم همین هست که ما از روش‌های سلبی بیشتر استفاده بکنیم. ببینید الان دو مدل در دنیا اجرا شده، مدل شرقی و مدل غربی.
بله.
شما مدل غربی رو ببینید چقدر تلفات دارن، ببینید آمریکایی‌ها چقدر افرادشون از بین رفتن، در حالی که در مدل ویتنام، مدل کره جنوبی، مدل چین، مدل حتی ژاپن، شما ببینید چقدر تعداد تلفات کم بوده. علتش این هست که اینها از چیزهای سلبی بیشتر استفاده میکنن، ولی باز هم در این حال بالا بردن سطح آگاهی های مردم باید به عنوان این که ما حتما اینو تبلیغ بکنیم، هر چی آگاهی مردم بریم بالا. اگر اون دستورالعمل های اولیه هم لغو شد، مثلا مسافرتی صورت گرفت، ولی باید مردم بدونن در مسافرت حالا باید چی کار بکنن. نمیتونیم فقط به اینکه کارهای سلبی رو انجام میدیم دل خوش بکنیم. بله، ما هم پیش از این واقعا نظرمون همین بود که تبلیغ بشه که مسابقه صورت نگیره، چون مشخص بود که کانونهایی که الان به شکل خیلی خیلی کوچیک در شهرستان ها از کرونا وجود داره و انتقال رو کم میکنه، در سر مسافرت ها این شدت پیدا میکنه. همین الان هم همین جور است. الان دیگه قصه شب عید رو نخوریم، تموم شده. شب عید هر اتفاقی میخواست بیفته افتاد، ولی از این به بعد بایستی که امروز مهمه چه تصمیمی بگیریم. اگر امروز یه تصمیم خوب گرفته بشه، یه لاکداون، یه دونه قرنطینه شدید امروز اعمال بشه، من مطمئنم میتونیم تلفات کم
بکنیم. ان شاء الله، به امید خدا. متشکرم جناب دکتر حسن ابوالقاسمی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و عضو ستاد مقابله با کرونا شهر تهران. پیروز و موفق باشید. آرزوی سلامتی داریم. خدا قوت میگیم. خدا نگهدار.
من هم از شما ممنونم. خدا حافظتون.
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاق، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آوا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. صبح روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی نیاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
صبحتون بخیر باشه. انشالله میخواییم بریم سراغ موضوع احیای بیش از 1400 واحد راکد صنعتی و هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای مهندس صابر پرنیان مدیر عامل محترم شهرک‌های صنعتی استان تهران و همینطور جناب آقای مهندس سید علی صدری عضو محترم هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران. آقای مهندس پرنیان سلام، صبح بخیر.
الله الرحمن الرحیم، سلام و صبح بخیر و آرزوی سلامتی دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز، همچنین مردم عزیز و برادر عزیزم جناب آقای مهندس صدری که از تولید کنندگان خوب کشور ما هستند.
متشکرم آقای مهندس صدری، سلام، صبح بخیر.
به نام خدا بنده هم سلام عرض میکنم، تبریک میگم سال نو رو و همچنین عرض ارادت دارم خدمت حضرت عالی و جناب آقای پرنیان مدیران.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما، ممنونم و متقابل ما هم آرزوی بهترین ها رو داریم در سال جدید. آقای مهندس پرنیان، این 1400 واحد راکد صنعتی احیا شدن یا قدم هایی برای احیاشون برداشته؟ چون وقتمون کم هست، خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
1400 واحد صنعتی تعطیل که در سالهای گذشته فعالیت میکردن بنا به دلایلی تعطیل شده بودن،
بله،
در کل کشور با همت همه دستاندرکاران به چرخه تولید برگشتن که سهم استان تهران، شهرک‌های صنعتی استان تهران از این واحدات 120 واحد صنعتی است که خوشبختانه در سال 1399 به چرخه تولید برگشت.
مشکلاتشون برطرف شده یا اینکه به هر حال میدونید، میخوام ببینم که به لحاظ اجرایی یک بخش تولیدی، بخش خصوصی ما موفق شده به چرخه تولید برگرده یا اینکه نه از اون حالت رکود خارج شده و حالا یک سری فعالیت‌های رو شروع کرده؟
نه، اینها به چرخه تولید برگشتن، منتها حضرت عالی و مردم استحضار دارن. واحد صنعتی یه موجود زنده است، همیشه باید مراقبت بشه، مواظبت بشه و مستمرن. این واحدها بنا به دلایل مختلف تعطیل شده بودن، با بالاخره اقدامات هم قانونی هم حمایتی که انجام شد به چرخه تولید برگشتن، تولیدشون شروع شده و اشتغال در اونها در جریان.
بله آقای مهندس صدری در خدمت شما هستیم. چه اتفاقی باید بیفته برای اینکه یک واحد صنعتی وارد بحران رکود نشه؟
ببینید من واقعا متاسفم که ما حدود تقریبا یک دهه هستش از سال 1990 مقام معظم رهبری شابیت اصلی نامگذاری ها رو اقتصادی نامگذاری کردنشون و امروز نزد 10 سال میشینیم میگیم که افتخار میکنیم